سودای سیمرغ به مناسبت جشنواره فیلم فجر در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید، اون وقتی برید و اونجوری برید که مزارع فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. من امیرعباس صباغ هستم، خیلی خوشحالم که با هفتمین ویژه برنامه سودای سیمرغ در خدمت شما هستیم. خیلی خیلی خوش اومدید به ویژه برنامه امشب ما. صدای ما رو از پردیس ملت، محل برگزاری 41مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. در هفتمین روز از برگزاری جشنواره فیلم فجر هستیم و در بخش ابتدایی برنامه امشب مهمان عزیز داریم، حامد مظفری، کارشناس و منتقد سینما. آقای مظفری سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
عرض میکنم خدمت شما، خدمت مخاطبان محترمتون، در خدمتون هستم.
خب آقای مظفری، از نیمه جشنواره عبور کرد و بخش قابل توجهی از فیلم ها هم دیده شده. تحلیل تا اینجای کار از فیلم های به نمایش در اومده چیه؟ این رو هم تو پرانتز بگم که خیلی ها میگن اون فیلم اصلی ها که قرار جایزه بگیرن همون یکی دو روز آخر هم.
درسته، بله، منم شنیدم و شنیدم که بعضی از فیلم‌ها مثلا نمیرسه، مثلا فیلم متروپول هنوز انگار دارن کار جلوه‌ای ویژه‌شو انجام میدن، ممکنه به جشنواره نرسه. ولی کلیت در واقع جشنواره توی مدتی که گذشته از نظر نظم برگزاری جشنواره خیلی خوبی بوده. فیلم‌ها آن تایم شروع شده، بعد یه سری سالن گذاشتن برای تکرار فیلم‌ها که کمک می‌کنه اعصاب رسانه‌ای که نتونستن فیلم‌ها رو ببینن. ولی از نظر کیفیت فیلم‌ها زیاد فکر می‌کنم راضی کننده نبوده، چون تو سال اخیر حداقل مثلا نزدیک 15 16 سالی که من تو جشنواره هستم، هر سال حداقل بین 10 تا فیلم 4 تا 5 تا فیلم خوب ما می‌دیدیم، دو سه تا متوسط، حالا یه تعدادی هم ضعیف. ولی امسال تا اینجای کار بخش عمده فیلمایی که من دیدم متاسفانه زیر حد متوسط بوده و اون دو سه تا فیلمی که از نظر من راضی کننده بوده هم در واقع یه جورایی در محصول قریحه شخصی سینماگر بوده. یعنی اینجوری نبوده که محصول جریان در واقع تولید توی ارگان‌ها یا نهادها یا اون جریانی باشه که گیشه رو در دست داره. و این یه ذره در واقع فکر می‌کنم اکران سال بعد و با خدشه دوشار کنه، مگر اینکه در واقع کلن این پلن جشنواره بذاریم کنار، واسه اکران در واقع بریم
دنبال فیلم های دیگه.
بله، دنبال فیلم های دیگه، دنبال رفع توقیف بریم، دنبال کمدی هایی که دارن ساخته میشن یا قرار ساخته بشن. یعنی اگر بر اساس اون در واقع چیزی که مدیران سینمایی قبل از جشنواره گفتن که اولویت اکران سال بعد با فیلم های جشنواره بخوایم پیش بریم، مواجه میشیم با انبوه فیلم هایی که مطمئنا تو اکران سرمایه خودشون رو بر نمیگردونن و کلن در واقع سینما دارای ما رو از این که هستن ناراضی تر میکنه.
خب من می‌خواستم راجع به اون فیلمایی که حالا به نظر دو سه فیلمی که گفتی قابل توجه بود صحبت کنی، فقط قبلش چون یه مقایسه کردی با سال‌های قبل و گفتی که به لحاظ کیفی فیلم‌ها افت داشته، خب امسال اتفاق خاصی که توی چینش فیلم‌ها شاهد اون هستیم حجم بالای آثاریه که نهادهای دولتی مخصوصا بنیاد سینمای فارابی از این فیلم‌ها حمایت کرده. علت این رو چه می‌بینی؟ این ارتباطی بین این دو گزاره هست؟ یعنی بالا رفتن حجم تولیدات سفارشی باعث شده کیفیت فیلم‌ها بیاد پایین یا نه علت دیگه‌ای داشته؟
من فکر می‌کنم علت اصلی اینه که در واقع یه ذره سهل‌گیری شده تو ورود کارگردان و از اون بدتر تهیه کننده. اگه توی 8 سال دولت اعتدال خیلی سعی می‌شد کارگردان‌های جدیدی وارد سینما بکنن که در واقع اون انحصار کارگردان قدیمی، انحصار کانون کارگردان خانه سینما که خیلی سخت‌گیری می‌کرد در واقع در ورود کارگردان‌های اولی شکسته بشه، تو این جشنواره اخیر در واقع همون سهل‌گیری رو ما تو حیطه ورود تهیه کننده‌ها داشتیم. یعنی آدمایی که من خودم به عنوان روزنامه‌نگار با دو دهه کار بعضیشون رو واقعاً اسمشون رو نشنیدم، می‌بینم که توی جشنواره به عنوان تهیه کننده فیلم دارن. اگه یکی دو تا داشته باشیم ایرادی نداره، ولی وقتی می‌بینیم بخش عمده فیلم‌های جشنواره تهیه‌کننده‌های اولی هستن، یا حتی کار به جای رسیده که تهیه کننده اولی، فیلمساز اولی، فیلم ویدیویی بعد سر در آورده از جشنواره فیلم فجر که مهمترین جشنواره سینمای ماست. چرا؟ من بعید میدونم واقع دست هیئت انتخاب خالی بوده باشه که حداقل در واقع 22 تا فیلم واسه جشنواره نداشته باشه. کمان که تو دوره‌های پیشم اگه یادتون باشه مثلا زمان دبیری آقای داروغ‌زاده یه دوره اصلا 18 تا فیلم بود، میتونستن اگه سطح کیفی پایین ایرادی نداشت که 16 تا فیلم واسه بخش مسابقه اعلام بکنن. دلیلی نداره که اینقدر پر و بال بدن. بعد از این طرف با انبوه فیلم‌های ضعیف و سطحی روبرو بشیم که به جرات میتونم بگم جناب سباق بعضی از تلفیلم‌هایی که در واقع تو استان‌ها ساخته میشن شاید در واقع از نظر جوششی که توشون هست، از نظر کار غریزی که کردن، خیلی بهتر از این کارها باشه. چرا؟ چون یه کسی که مثلا توی استان دور افتاده با پول تو جیبش با اسپانسر شخصی فیلم می‌سازه، بالاخره یه الغی داره. ولی کسی که میره از ارگان سفارش کار میگیره بعد یه تلفیلم تحویل ما میده، اون الغه هرم نداره.
و این حالا راجع به تهیه کننده‌ها که گفتیم، ما در دولت نهم و دهم هم شاهد یه تغییراتی در تهیه کننده ها بودیم و یه سری تعداد افراد جدید اومدن. این اتفاق الان رو شبیه اون اتفاق میدونی یا نه؟
ببینید اون دوره در واقع
اصلا تهیه کننده ها جدا شدن از هم.
بله اون اختلافات که هنوز شدن. هم در واقع وجود داره،
جمع هم نشده هنوز.
بله هنوز هم ادامه داره به ضرر تهیه کننده. ولی من فکر میکنم دستگاه نظارتی سینما اومده یه پلیتیکی زده، یه رکبی زده، چیکار کرده؟ گفته باشه شما به دعواتون ادامه بدید، ما هم از این طرف سهلگیری میکنیم تو ورود تهیه کننده. و این ضرر میزنه نه فقط به اون مخاطب بخ برگشته که الان بلیت خریده رفته سینما فیلم ببینه، ضرر میزنه به کل در واقع ساختار سینما. چون شما اگه بخواید عقبه تولید یه کف برای هرمش در نظر بگیرین یه رس، خب کفش باید تهیه کننده باشه. تهیه کننده که تولیدو نشناسه، تهیه کننده که نتونه یه مدیر تولید حرفه‌ای بیاره، یه مدیر فیلمبرداری خوب بیاره، یه تدوینگر خوب بیاره، یه آهنگساز خوب بیاره، خب معلومه فیلمی نمیتونه بسازه که در اشل جشنواره. ما
معمولا چند سال در مقام مدیر تولید این باید یه فعالیت و رزومه داشته باشن که حالا بتونه بیاد وارد عرصه تهیه کنندگی بشه، ولی انگار اینا همه یک شبه
بله امسال میشه به صورت مصداقی نام برد، ولی چون فایده‌ای به نظر من نداره، ممکنه دوستان بهشون بر بخوره، من نام نمیبرم. ولی خب بودن دوستانی بودن که فیلم کوتاه هم تولید نکردن، الان به عنوان تهیه کننده فیلم بلند توی جشنواره فیلم دارن. به قول شما حداقلش باید طرف دو تا کار مدیر تولید وای میسته یا مدیر تدارکات وای میسته، اونم نداره، اون رزومه رو نداره. و متاسفانه بخش عمده این پروژه هم پروژه‌ای هستن که همونطور که خودتون گفتین مربوط به ارگان‌ها و نهادها هستن. یعنی کاملا مشخصه، من نام نمیبرم از نهاد خاصی، ولی مثلا مدیر در واقع شورای تصویب فیلمنامه یه نهاد متوجه شده اگه بخواد بره مثلا با یه کسی مثل منوچهر محمدی، مثل مرتضی شایسته، مثل جمال سادتیان، مثل علی سرتیپی کار بکنه، نمیتونه در واقع اون منویاتی که خودش داره رو به اونا حقنه کنه، ترجیح چی کار کنه؟ اونا رو بذاره کنار، بره آدمای کوتاه قامت رو بیاره به عنوان تهیه کننده که هم حرفش رو گوش بدن، هم از نظر مالی اونجوری که خودش میخواد مدیریت بکنه. و یعنی به هر حال وقتی ما تو این ساختار یک تهیه کننده داریم مثل منوچهر محمدی که میم مثل مادر تولید میکنه ارتفاع پس، مطمئنا اگه یکی از این پروژه های ارگانیک امسال تو جشنواره دادیم میدادن به منوچهر محمدی بسازه، خیلی اوضاع بهتر میشد از این. یا مرتضی شایسته، مصطفی شایسته، سرتیپی، غلامرضا موسوی، عبدالله علیخانی، خیلی از اونایی که به هر حال تولیدو میشناسن دیگه، نمیدن فیلم بردار عروسی رو بیارن فیلم بگیره برای جشنواره، میرن حداقل فیلم بردار حرفه‌ای بیارن. باعث تعجبه که شکستن انحصار رو از تخصصی ترین هیته سینما شروع کردن، که اینم کاملا آسیب زده به جشنواره، مطمئنم بعدش هم آسیب میزنه به اکران رسمی سینماها.
و این رو علت اصلیش رو همون اعمال نظر روی حالا ساخت فیلم ها و اون دیدگاه هایی که دارن توی فیلم میدونی دیگه.
بله، به هر حال وقتی شما میخواد با تهیه کننده حرفه‌ای کار بکنی، مثل بازیگر حرفه‌ای باید هزینه‌شو بدی.
بله، یه سری چیزها
نه. بله، باید هزینه‌شو بری و مطمئنا تهیه کننده حرفه‌ای که با فیلمنامه‌نویس مطبوع فلان ارگان کار نمیکنه، میره فیلمنامه‌نویس حرفه‌ای میاره براش بازنویسی بکنه، میره کارگردان حرفه‌ای میاره، میره بازیگر حرفه‌ای میاره، میره صدا بردار حرفه‌ای میاره. ولی خب وقتی شما یه کسی رو هیچ عقبه‌ای نداری تو تولید میاری به عنوان تهیه کننده، اونقدر ذوق میکنه که هر چی شما بگی میره زیر بارش، ولی نتیجهش میشه یه تلفیلم استانی که باید در واقع تماشاگر جشنواره فجر بشینه تحملش بکنه.
خب بیایم یکم راجع به حالا اون فیلم هایی که به نظرت فیلم های قابل توجهی بوده تا اینجا، یکم راجع به اونا صحبت بکنیم. چه فیلم هایی رو تا الان به نظرت فیلم های بهتری بودن و میتونی پیشنهاد بدی به مخاطب که تو این فرصت باقی مونده بره فیلم‌ها رو ببینه؟
بله، اون فیلمی که من دیدم بین فیلمایی که دیدم، اون دو سه تایی که در واقع فیلم‌های قابل تحملی بود، باز اون فیلم‌هایی بود که رکن اصلی تولیدش به هر حال یه عقبه‌ای توی سینما داشت. مثلا فیلم آقای سعد راملی جنگل پرتغال، چون آقای سعد راملی تو کار بوده فیلم خوبی شده و فیلم هیچ ربطی به کارگردانش نداره. یعنی شما توی فیلم جنگل پرتغال هر چی می‌بینی جهان‌بینی آقای سعد راملیه و هیچ چیزی از کارگردان اولیش نمی‌بینی. به هر حال این یه حسنه، درسته که در واقع خیلی‌ها میگن پس نقش کارگردان تو این فیلم چی بوده؟ خب آقای سعد راملی خودش میساخته، ولی تو این در واقع برهوت فیلم قابل دیدن جنگل پرتغال فیلمی بود که به خاطر همون نگاه حرفه‌ای آقای سعد راملی تو تولید فیلم، که میدونست چجوری بازیگر انتخاب میکنه، چجوری لوکیشن انتخاب بکنه، چجوری فیلم بردار بیاره، فیلم قابل تحمل شده بود. یه ذره اضافی داشت، حداقل 20 دقیقه 25 دقیقه، که اونم مطمئنا تو تدوین واسه اکران رسمی خوب میشه. یا فیلم آقای پور احمد، با اینکه در واقع یه ذره بعضی از بازیگراش خیلی اقراق داشتن تو بازیشون، باز فیلم سر و شکل دار تری بود نسبت به فیلم‌های دیگه. چرا؟ چون پور احمد با نوجوانا کار کرده بود تو گذشته، الان سه تا بازیگر نوجوان آورده به راحتی ازشون بازی میگیره. از اون مهمتر این که فیلم میره تو دل زندان، یعنی یه فضایی که در واقع واسه هر کسی راحت نیست. اغلب سینماگرای ما میرن دکور میزنن، ولی کامل میره توی قزلحصار فیلم میگیره، میره توی دارالتأدیب شهر زیبا فیلم میگیره، و این کمک میکنه به بالا رفتن بار واقع‌گرایی فیلم، حالا فارغ از اینکه مخاطبم میپسند یا نمیپسند. سوژه‌ش هم به هر حال سوژه‌ای بود که داشت نقطه نظر خودش راجع به در واقع قصاص بچه‌هایی که به 18 سال نرسیدن میگفت. یه فیلم خوبه دیگه هم که دیدم، فیلم آقای معتمدی بود، چرا گریه نمی‌کنی، همکار سابقمون که یه زمانی کار نقد نویسی انجام میداد، اونم چون یه فیلم شخصیه و در امتداد علایق کارگردانش، یعنی دنیای ذهنی خودش رو آفرید، داره بازآفرینی نمیکنه، مخاطب اذیت نمیکنه. زمین که فیلم یه هوس داره، این که آقای معتمدی از بازیگر چهره‌ای که آورده تونسته بازی بگیره، مقهور اونا نبوده، بازم شاید به خاطر عقبش توی کار روزنامه‌نگاری بوده.
بین همه اونا باز خودش میدرخشه.
بله، خودش میدرخشه، یعنی الکی هم خودش رو بولد نمیکنه، جلوی دوربین خودش میتونه خوب بازی بکنه، حالا جای دیگه شما ندیدید، یعنی مخاطب پسش نمیزنه. خیلی از دوستانی که من چون تو سینمای مردمی فیلمو دیدم، مخاطبایام نمیشناختن، همش دنبال این بودن این بازیگره کیه، بعد که میفهمیدن خود کارگردانش شگفت زده میشدن. خب این یه حسنه، ولی بازم میگم اینم من فکر میکنم محصول در واقع قضا و قدره که این فیلم خوبی شده، چون محصول در واقع اون سیکل تولید تو سینما ایران نیست.
این فیلمو گفتی توی سینمای مردمی دیدی؟
بله بله.
بازخورد مردمی چطور بود؟
مردم خیلی دوست داشتن، از فضای هپروتی فیلم، از فضای جفنگش، کمدی سیاهش خیلی خوششون اومد. یه پایان بندی خوبم داشت فیلم، آدمی که گریه نمیکنه یه دفعه میره توی بازی فوتبال اشکش در میاد. بعد یه المان‌های خیلی خوبی هم داشت که جریان شبه روشن فکر
یه اشاره هم میکنه که خب من اصلا فوتبال نمیبینم واسط فیلم نمیتونم، ولی آره. در نهایت
بله خیلی خوب هم جریان شبه روشن فکر رو میزنه، هم جریان متحجر رو میزنه، هم اینایی که دعوت میکنن جوونا رو به بزم‌های در واقع هپروتی رو میزنه، همه رو میزنه، بعد حرف خودش هم میزنه، این از همه مهمتره. و امیدوارم هیئت داوران بهش توجه بکنن، یعنی اسیر در واقع این نشن که چون فیلم مستقلی و کارگردانش هم نرفته نشست بخوان نادیدش بگیرن. به نظر من باید به اینا توجه بشه، چون همینا هستن باز میتونن به ما کمک کنن.
بعد حالا فیلمای دیگه‌ای که داشتیم، حالا از استاد که بهروز افخمی تهیه کنندش بود، حالا بخوای یه مقایسه بکنی با جنگل پرتغالی که رسول صدراملی بود، اون فیلم رو چطور می‌بینی؟
فیلم استاد از نظر سوژه فیلم بدی نبود، یعنی فیلمی بود که به هر حال چون روز اولم بود انرژی هممون خیلی بالاتر بود و نشستیم فیلمو دیدیم، ولی انتظاری که از بهروز افخمی به عنوان تهیه کننده داشتم برآورده نشد. اگه تهیه کننده‌ش هم مثل فیلم‌های دیگه فیلم اولی بود، خب میگفتم فیلم قابل تحملی، ولی ردپای آقای افخمی رو من تو این فیلم ندیدم. به خصوص که آقای افخمی تو سال‌های اخیر خیلی وارد فضای ژورنالیست شده، خیلی در واقع نقد میکنه همکاراشون. ما دوست داشتیم یه فیلم سر و شکل دارتر از همون جنس سینمایی که خودش دوست داره رو ببینیم، ولی ندیدیم. در حد همون در واقع جریان قالب هنر تجربه‌ای بودیم فیلم، به خصوص پایان بندیش هم که کاملا رها شده بود.
و اون نگاه ژورنالیستیه که انتظار داشتیم، حالا این گفتگوهای جنجالی که داره تو فیلم رد پای ازش
نه متاسف از شاید هم فیلم اصلا
توی یه راجبه یه موضوعی که هم سوژه روزه، همین که حالا خیلی جای پرداخت داره.
بله بله بله. بعد اینکه شما خود آقای افخمی بارها در واقع سینمای آپارتمانی رو به درستی کوبیده، اینکه میگه آپارتمان رو بزنیم واسه موقعی که می‌خوایم بریم تلفیلم بسازیم، ولی بعد خودش وقتی می‌خواد یه فیلم راجع به سوژه ملتهب بسازه، اسیر یه روز داخلی شب داخلی میشه. این خیلی تعجب آوره. به هر حال اگر سرمایه‌ای بوده میشد جوری مدیریت کرد که 4 تا نمای بیرونی هم ما بگیریم، ولی مثلا یه کار ساده‌ای که میتونست بکنه راجع به عقبه در واقع نامزد اون دختر میتونست یه اطلاعات جدیدی بده که از فضای یک نواخت داخل خونه استاد ما رهایی پیدا کنیم، ولی این کارم متاسفانه انجام نشد.
بعد یه اتفاقی که حالا توی این جشنواره یه خورده پررنگ هم شده به حضور چهره‌های جدیده، حالا بحث کارگردان و فیلمسازا یه سمت قضیه است، در زمینه بازیگری هم حالا یه بخشیش به خاطر یه سری حواشی و اتفاقات، یه بخش دیگهش نه، این فیلمایی که الان داریم می‌بینیم چهره‌های جدید توش زیاده. اصلا بازی‌های جشنواره رو تا اینجا چطور دیدی؟ حالا چه چهره‌های جدید، چه چهره‌های حالا آشنا و قدیمی؟
بله خیلی خوب شد اینو گفتین، چون من بهترین بازی جشنواره رو از آقای علی نصیریان دیدم و هنوزم دود از کنده بلند میشه. یه فیلمی دیدم به اسم هفت بهار نارنج، بله کاملا کپی یه فیلم اروپایی بود، فیلم آمور میشایل هانکر رو کپی کردم، کپی خیلی خوبی هم بود. حالا کاری هم ندارم این فیلم، مطمئنا یه فیلم جشنواره پسند و هنری و مخاطب عام نمیبینه، ولی بازی علی نصیریان واقعا بی‌نظیر بود. با حس خودش، حالا یا این زیستو کرده با همسرش یا تجربهشو جای دیگه داره، فیلمو یه تنه برد جلو. اصلا من با اینکه رفتم این فیلمو تو سینما شاهد دیدم، بعد 10 نفرم تو سینما نبودن، اغلب اونایی که بودن تا آخر فیلم موندن. این یه مزیته واسه فیلمی که در واقع این فیلم هم اتفاقا جزو فیلمای ویدیویی بوده که بعد تبدیل به سینمایی شده، ولی به خاطر یه بازیگر حرفه‌ای علی نصیریان فیلم نجات پیدا کرده. این چیزیه که تو فیلم‌های دیگه اصلا تو شماره 10 من ندیدم.
آقای مظفریان بازی علی نصیریان
که دیدم بازی علی نصیریان بود. این نشون میده بازم در واقع یه خلایی که تو جشنواره امسال وجود داشت، همون تهیه کننده حرفه‌ای که نمیتونه بره بازیگر حرفه‌ای رو جذب کنه، ولی از قضا این فیلمی که در واقع تهیه کنندش هم پروانه ویدیویی واسش گرفته بود به خاطر جذب علی نصیریان نجات پیدا کرد. داشتم میگفتم راجع به فیلم شماره 10، با اینکه در واقع از نظر پروداکشن فیلم بدی نبود، به هر حال فضای بازداشتگر سعی کرده بود بازداشتگر و سر
فضا سازی خیلی خوب،
خیلی خوب، ولی وقتی داستان نداریم، وقتی بازی خوب نیست، وقتی یه نمای زیر آب نمیتونیم بگیریم، دیگه اینا محلی از اعراب نداره. یه زمانی شما میرید با پول بخش خصوصی فیلم میسازی ایرادی نداره، ولی وقتی فارابی پشت فیلم شماره 10 به هر حال یه ناظر کیفی باید سر کار میذاشت، دو تا نمای خوب از تعقیب و گریز زیر آب که داره فرار میکنه ما ببینیم، خب نیست. وقتی نیست چرا این فیلم باید تو جشنواره باشه؟ بعد یه نکته دیگه هم بگم، آقای پورصبا خیلی امسال
آقای صبا ببخشید
خیلی امسال هیئت داوران هیئت انتخاب جشنواره بحث میکرد روی اینکه سیاه نمایی نداریم، ولی من دیروز یه فیلم میدیدم که در واقع دست تمام سیاه نمایی سینما ایران از پشت بسته. یه فیلم میدیدم به اسم آنها مرا دوست داشتن که از اول تا آخرش جز چرکی و تعفن و و و و و توش نبود، یعنی کاملا
در واقع فیلم ها رو اکثرا در سینمای مردمی دیدی،
اونایی که رسیده رو دیدن،
آماری که داری آره. میدی اکثر چون اینو ما ندیدیم ما این فیلم
بله بله بعد و خیلی هم جالب بهتون میگم سینمای مردمی از نظر نشیمنگایی که برای مخاطب قرار میدن به مراتب صندلیاشون هم فاصله گذاریشون هم خود نشیمنگاش به مراتب از این پردیس ملته که در واقع در اختیار اهالی رسانه مظلوم و بخ برگشته قرار گرفتیم.
البته از سینما صحرا خیلی بهتره. بله. یادت باشه یه زمانی
بله. خب سینما صحرا که دیگه کسی نمیره، سینما صنفه. منظورم مثلا پردیس حدیش من رفته بودم یه سری صندلی وی آی پی گذاشته بود واسه مخاطبایی که میان سال بودن، صندلی ماساژور بود میتونستن پاهاشونو در بیارن.
اون اتفاقا نزدیک ما هست، ما همیشه میریم اونجا.
همین چیزاست که مخاطبو میاره سینما، وگرنه اگه با اون کیفیت سینما صحرا بخواید شما فیلم پخش کنین که طرف تو خونه‌اش میشینه میزنه شبکه نمایش فیلم میبینه دیگه.
خب یکم راجع به حالا این فضای سینماهای مردمی بهمون بگو. الان حالا چرا گریه نمی‌کنی رو گفتی استقبال خیلی خوبی شد.
بله.
یا فیلم هفت بهار نارنج گفتی مخاطب کم بود. بله. ولی تا آخرش از فیلم‌های دیگه چجوری بوده؟
ببینید بعضی فیلم‌ها به خاطر بازیگراشون مخاطب اولیه‌شون خوبه، مثلا فیلم کته چرمی یا یادگار جنوب، ولی چون کیفیت فیلم در واقع مخاطب و انتظارش رو برآورده نمی‌کرد از یه جایی مخاطب میذاش میرفت، ولی پتانسیل اولیش خوب بود. این نشون میده باز هم در واقع
یعنی مخاطبی که بلیط هم گرفته بود،
بلیط خریده بود. آره بوده. مخاطبی که مهمان بوده بلیط ارگانی گرفته، نه مخاطبی که بلیط خریده در واقع اومده مثلا فیلم جواد عزتی رو ببینه ولی راضیش نمی‌کنه میذاره میره، یا یادگار جنوب به خاطر الناز شاکردوست اومدن ولی راضیشون نمی‌کنه میذاره میره. راجع به بقیه فیلم ها هم در واقع اون چیزی که من دیدم یه طیف مخاطب خاص جشنواره رو داریم که هر سال هستن، امسال هم بود. یعنی حس شخصی اینه که این بحثی که واسه تحریم گذاشتن رو نگاه اون مخاطب خاص تأثیری نذاشته. حالا یه سری مخاطب عام هستن که اونا بلیط نمیخرن، بلیط به دستشون میرسه. مثلا به من که تو این هیته فعالم یا به شما میگن که آقا بلیط داری به ما بدی بریم، حالا یا ما میدیم یا نمیدیم، اونا شاید کمتر شده باشن ولی مخاطب خاص بوده.
کمتر گفتن
بوده چون. از چهارراه نظام آباد بوده تا پاسداران بوده تا گالری های ولنجک هم بوده، همه جا بوده. این که میگن نیست باید برن تو سینمای مردمی ببینن هست. وقتی فیلم مثل هفت بهار نارنج توی چهارراه نظام آباد حداقل 20 نفر 15 نفر توی سینما هستن، یعنی مخاطب هنوز هست. و مخاطب چه وقت زیاد میشه؟ فیلم های خوب بیشتر باشه تو جشنواره. با امسال اگه تو جشنواره یکی دو تا کمدی خوب داشتیم، یه ملودرام خوب داشتیم، مطمئنا آمار مخاطبون خیلی بیشتر از این بود، ولی متاسفانه نداشتیم.
خب خیلی ممنون. نکته دیگه ای هست که بخوای راجع بهش صحبت بکنی؟ رو بازیگرای زن رو نگفتی راستی. بازیگر زن
خوب
راجع به ژاله صامتی خیلی صحبت شده تو این خانم صامتی فیلمو.
بله بله دیدم. خانم صامتی فیلمای خیلی بهتری داره. من بعید میدونم این فیلم بهترین کارش باشه، زمین اینکه گیریمش هم شب و روز هی تغییر میکرد، هی تغییر میکرد و هیچ جای فیلم من نفهمیدم ایشون چرا انقدر فریاد میزنه، هیچ جا نفهمیدم. یعنی فیلم خیلی هم زمان طولانی بود، از 2 ساعت گذشت هی داشت ایشون فریاد میزنه. من حداقل انتظار داشتم از یه جای دوربین بره داخل پادگان، وقتی اون دختر شما یه دفعه میخوای سورپرایز به ما وارد بکنی، میکنی سمپات مجاهدین اون دختر جوونو میره تو سازمان، خب تو میره دوربینو باش ببر. به هر حال وقتی یه ارگان پشتتونه میتونید داخل اردوگاه هم در واقع فضا سازی کنید، چرا نکردی؟ چرا خسارت به خرج میدن؟ چرا تنبلی میکنید؟ ما چقدر باید بگیم که آقایون ارگانی ساز، ایرادی نداره ارگانی میسازین، ولی بر اساس اون بودجه‌ای که میگیرین کار ارائه بدین. اینکه شانتاج میکنین یه مادر رو میارین یه پدر رو میارین که اینجا گریه بکنه، اینکه واسه شما مخاطب نمیسازه. آخرش این فیلم باید بره اکران بشه. متاسفانه هرچی هم من و شما میگیم توجهی نمیکنه.
خیلی خیلی ممنون از حامد مظفری. فاصله میگیریم و برمیگردیم. میز دوم صدای سیمرغ رو همراه شما هستیم.
خبر
حاشیه. نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود.
سودای سیمرغ رادیو گفتگو.
وقت وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما را از پردیس ملت، محل برگزاری 41مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. به میز دوم برنامه امشب رسیدیم با رضا منتظری و افشین علیار. آقای منتظری سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون.
آقای علیار خیلی خوش اومدید به صدای سیمرغ.
عرض سلام و خسته نباشید به شما و همکاران عزیزتون، در خدمتتون هست.
خب از روایت های ناتمام سیما شروع کنیم.
اسمش با خودش همراهه، ناتمام. اصلا من یه چیزی بگم اولش قبل از که رد شم از رو فیلم، من وقتی که فیلم شروع شد تا مثلا دقیقه 15-20 گفتم خب خدا رو شکر بعد از چند روز داریم یه فیلمی میبینیم توی جشنواره که قرار هستش که قصه گو باشه، حداقل یه قصه‌ای داشته باشه، یه تعلیقی داشته باشه اینا. بعد هر چی رفت جلوتر دیدیم نه، اصلا داره همینجوری درجا میزنه، اصلا بلا تکلیف، فقط هی داره هی تکرار مکررات میکنه و در نهایت هم یه کار به جایی رسید که داشتیم یواش یواش خودمون رو می‌خواستیم بزنیم تو سالن که خود اشاره تموم نمی‌کنه، واقعا به چه شکل می‌خواد تموم بکنه، خب قرار پایان بندی فیلم چی باشه. و بعدش هم دیدیم با یه پایان بندی بسیار بسیار این بدترین پایان بندی که میشد فیلم رو تموم کرد و رفت. هزار و یک اما و اگر و چرا و اینا هم تو ذهن ما به عنوان مخاطب به وجود اومد که خب چرا مثلا، اصلا من مهمترین سوال رو دوست دارم که پاسخش رو اگه من نفهمیدم شما بدین، چرا این آقای حامد کمیلی که حالا اسم شخصیتش هم یادم نیست، آرش بود فکر می‌کنم، چرا آرش 10 سال قبل سر روز عروسیش گذاشت رفت؟ این دلیل برامون باز نشد و هزار و یک چرای دیگه که تا آخر فیلم اصلا برامون مشخص نشد این چراها به چه علته. یعنی دقیقا من این عنوان رو میتونم بدم با احترام به همه عوامل محترم فیلم، نمیخوام عنوان فیلم بدم، این اثر، این تصویرهایی که ما پشت سر هم ادیت شده بود و دیدیم واقعا قرار بود چی باشه، یعنی قرار بود چه اتفاقی باشه. یعنی شما اومدین بازیگر مطرح آوردین، یه قصه ای رو شروع کردین، روایت کردین. به نظرم میدونین امیر مشکل از کجاست؟ همین بحثی که این چند روز خیلی داشتیم، یک ایده میاد تو ذهنمون که احساس میکنیم این ایده به خودی خود میتونه ایده خیلی نابی باشه، اما در نهایت این ایده فقط چون تو ذهن ماست الکن میمونه، نمیتونیم هیچ پایانی برای این ایده خودمون متصور نیستیم، میایم فقط یه اثری رو میسازیم که یه کاری کرده باشیم و یه درآمدی کسب کرده باشیم و حالا احیانا دو تا بازیگر چهرهام بندازیم، شاید فیلم دو روز دیگه تو سینما چند میلیارد فروخت و همین. یعنی هیچ هدفی در ورای تولید این قبیل آثار به نظر من وجود نداره.
افشین شما
من اول دوباره مثل دیشب یه تشکر کنم از بنیاد سینمای فارابی به خاطر حمایتاش کرد از این فیلم میکنه. امیر فیلم که شروع شد یه ذره که رفت جلو میدونید چه فیلمی افتادن؟ عادت نمی کنیم که ابراهیمیان ساخته بود، اینن انگار از اون کپی برده کرده، یه ذره حالا یه قصه کمجون و لاغر بهش اضافه کرده، شده روایت‌های ناتمام سیما. من نمیفهمم.
البته اون... یه هدیه تهرانی و محمد رضا فروتن بله، داشت که بله. یاد فیلم قرمز میافتادی بله. اینا با هم میدیدید خودش کافی بود.
الان مثلا من رضا میگه من نفهمیدم این 10 سال پیش چی شده، من میگم نفهمیدم، نمیفهمم که این آقا خیلی معروفه دیگه، همایش انگیزشی میذاره و اینستاگرامش فلان و بلاگر خوبیه واسه، چرا تو خیابون یه نفر اینو نمیشناسه؟ چرا مثلا آشنایی نداره با مردم جامعه؟ این که میگه من معروفم، یا اینکه مدیر دانشگاه یه آدم مثلا منفعل که همه چی یادش میره و یه ذره فراموشی داره و فلان و ایناست، میخوان چی رو بگن؟ میخوان بگن مدیریت های ما همش از آدم های منفعل استفاده میشه، یا اینکه اصلا انقدر دست فیلمساز توی اجرا، توی روایت انقدر دستش کوتاه و دستش هیچی نیست، میبره سمت دزدی بچه و این حرفا. به نظر من بعد اصلا هیچ شخصیت اصلا در کار نیست. نه آرش سمین برای من استاد دانشگاه میشه، نه لاله زن آرش برای من
یورگن هابرماس استاد شد.
اصلا نمیدونم، اصلا آفرین دقیقا ما همین ازش میبینیم، چیز دیگه ازش نمیبینیم که. بعد آخر سکانس یه دختری میاد میگه آره من خواهر من بوده، دوست من بوده، شوخ